بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض تسلیت ارتحال عالم ربانی، معلم اخلاق و فضیلت، زهد و عبادت و فقاهت، آیت الله العظما و شیخ محمد تقی بهجت، این مرجع بزرگوار از جهاتی دارای امتیازاتی بودند و از این جهت مردم قدردان و حق شناس هم در تشییع جنازه اون محبت و علاقه ایمانی و درونی خود را اظهار کردند. بنده 66 ساله که در قم هستم، تشییع جنازه خودجوش و خودجوش و پر ازدحام اینطور کمتر دیده بودم. این پیام ها و درس های فراوانی این جریان ها برای ما داره که یک عالم فقیه با این شرایط چقدر میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه و ما هم که در این صراط گام برمی‌داریم باید سعی کنیم که دارای این اوصاف باشیم تا بتانیم خدمت رو انجام بدیم، مسئولیت خودمان را ایفا کنیم. از خداوند متعال علو درجات برای ایشان مسئلت میکنیم و صبر و اجر برای بازماندگان و از خداوند توفیق پیم بودن این راه را مسئلت میکنیم. بحث ما همانطور که خبر دارید و میدانید درباره تفاوت جهاد اسلامی و جنگ های معمول بشری بود که عرض کرد که از جهاتی این تفاوت وجود داره. اول جهت این که فرماندهی این جبهه و این جهاد به دست یا فرد معصومه یا کسی که قائم مقام فرد معصوم باشه، که شیعه هرگز پرچم جهاد را به دست کسی که ظالم و فاسق باشه نمیده و هرگز شیعه در جهاد با اون جبهه که فرماندهی اون را ظالم و فاسقی داره شرکت نمیکنه، که علامه حلی در تذکر فرمودن کفا در این مسئله قول و تعالی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، هرگز اعتماد نکنید به ظالمین که عاقبت جز آتش چیزی نیست. از این جهت اولین تفاوت همان پرچم این مبارزه، پرچم این جهاد، فرماندهی به دست کسی است که یا بایستی معصوم باشه یا قائم مقام معصوم باشه. دوم این که ما جهاد را که 9 قسم بحث کردیم با توفیق پروردگار، از همون اقسام اهداف جهاد هم برای ما روشن شد و لازم نیست که تکرار بکنیم. گفتیم جهاد یک عبادتی است دارای قداست خاصی است در اسلام که در 21 جای قرآن کلمه فی سبیل الله یا فی سبیله بود، که باید جهاد در راه خداوند باشه با قصد قربت، مثل یکی از عبادت‌های دیگه، بلکه بالاترین و والاترین عبادت هاست. خب تفاوت از جهت مجاهدین با این قصد باید باشه و علاوه مجاهدین پیام رسان اسلام می باشن. کار ساده ای نیست، جانهای خودشان را، قطرات خون خودشان را در این راه بذل میکنن برای نشر اسلام. بنابراین مجاهدین دارای شرایط فراوانی هستند. باید با توجه به این شرایط این مجاهدین ساخته بشن، چون این یک موضوعات خلق و سایه نیست. مجاهدینی با این شرایط ساخته بشن تا بتوانن این رسالت خودشان را نشان دادن اسلام و نشر اسلام است و دفاع از اسلام را انجام بدن. در اینجا چند مطلب عرض شده. اول عرض شد به این که از بعض اخبار استفاده میشه که بنی امیه و امثال اون سلطه طلبان چهره جهاد را مشوه کرده بودن، تغییر داده بودن. خبر هشتم از باب اول خواندیم، حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام فرمودند بنی امیه جهاد را ضایع کردند. خبر اول از باب نو هم بر این مطلب دلالت داره. خب به همین جهت هم طور اینها علاوه از اینکه چهره جهاد را تغییر داده بودند، جهاد که برای نشر اسلام است و در راه خداست و ولی با سلطه طلبی و کشورگشایی خودشان چهرش عوض کرده بودند. حتی به ائمه علیه السلام اعتراض میکردند که شما چرا جهاد نمیرین؟ ائمه علیه السلام جواب که جهادی باقی نمانده. خب بنابراین خبر هشتم از باب اول، خبر یک از باب نه که خواندیم دلالت داشتن به تغییر چهره جهاد و تضییع جهاد که اینا به عرض رسید. بیشتر تمسک ائمه علیه السلام در جواب معترضین یا مزیعین آیات از قرآن، مخصوصا دو آیه، یک آیه 112 از سوره توبه است: التائبون العابدون الحامدون السایعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، که نه صفت را برای مجاهدین ذکر کرده که خواندیم وقتی که اون عباد بصری صوفی دید که امام چهارم علیه السلام به حج می روند اعتراض کرد، گفت ترک تل جهاد و صعوبته و اقبل تل الحج ولینه یا ولینه، جهاد که کار مشکله ترک کردی و حج یک کار ملایم است و راحتی، به اون اقبال کردی، چرا جهاد نمیری؟ بعد این آیه را خواندن: ان لله سلام المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون و علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله و استبشر و بیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. این آیه را خواندن برای امام سجاد علیه السلام. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که پشت سرشان بخوان، پشت سر آیه را بخوان، خوشتر شمن آیست: التائبون العامدون الحامدون السایعون الراکعون تا آخر خان. از این فرمودن که خداوند مجاهدین را اینطور توصیف کرده، اگر ما ببینیم مجاهدین با این اوصاف به جهاد میرن، ما هم بله، ما هم با اونا به جهاد میریم. اما تا این چنین شرایط حاصل نشده، رفتن به حج افضل است از اون جهادی که تو ما را با اون دعوت میکنی. بس خبر اول از باب نهم هم این را داشت که عرض کردیم. تمسک ائمه علیه السلام که به این آیات از سوره توبه 111-112، یکی هم به آیه 40 از سوره حج: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مجاهدین کسانی هستند که مجاهدینی که اسلام مخرب کردن، کسانی هستند که این چنینن، اگر غلبه پیدا کردن، اقام الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب بنابراین این آیات دلالت داره همین که مجاهد برای تو چه صفتی باشه. خبر اول از باب نو 4 صفحه است، و ما همش نخوندیم، چون حس میکنم که شاید خواندن همش و دقایقی که در اون خبر وجود داره برای شما خسته کننده باشه، ولی مطالعه کنید، خیلی خبر عجیبیه. در این خبر امام صادق علیه السلام علاوه بر تضییع جهاد از طرف بنی امیه و حکام اون روز و بنی عباس، حضرت این آیه را که خوان عرض کردم: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و عن المنکر. این میگه و به حجت هذه الآیه، این کلمه خیلی عجیبه، و به حجت هذه الآیه یقاتل کل مؤمن فی کل زمان. به حجت همین آیه، چون صدر اینه که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و انا الله علی نصرهم لقدیر. در صدر اسلام یک مدتی پیغمبر صلوات الله علیه و آله که در مکه بودن، بعد در مدینه هم تا یک مدتی جهادی نبود، فقط ادلاسل حکمت و موعظه حسنه و جادل هم ملتی احسن و منطق و استدلال برای دعوت بود. اما خب بالاخره دشمن طوری کرد که دیگه اینا کارایی نداشت، با لجاجت و سماجت ناچار در برابر دشمن لجوج باید جهاد صورت بگیره. این آیه آمد: اذنه للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خداوند اذن داد برای کسانی که مقاتلن با اینا، دشمن که پی قتال پیش گرفته، و انهم ظلموا. چه آیه عجیبی است واقعا. این آیه دلالت داره که هر ظلمی بخواد بشه مسلمان ها، ظلم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، هر ظلمی بشه، اذنه برای که بنده هم ظلم و ظلم شدید دیگه باید شما قیام کنید. در برابر ظلم ساکت نشستن و تسلیم شدن رو اسلام نمیپذیره. آیه عجیبه در سوره حج: اذنه للذین یقاتلون بنده هم ظلم و ان الله علی نصرهم لقدیر. بعد اون آخرش: الذین ان مکناهم فی الارض. و کسانی را ما مخاطب قرار دادیم، به اون مظلومین میگه قیام بکنید که ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. بحث جهاد واقعا جهاد زنده کننده است. خب بنابراین اوصاف مجاهدین باید مورد بحث قرار بگیره، چون مجاهدین حامل پیام اسلام هستند، باید خیلی کامل باشن. این آیه 312 نه صفت را میگه، اون آیات صورت حج هم اونجور میگه که عرض کردم. خب از این جهت این افراد باید ساخته بشن، یعنی حکومت اسلامی وظیفه داره که افراد را با این ترتیب بسازه، و ساختن این تنها تجهیزات مادی نیست، علاوه از تجهیزات مادی که ترهبون به عدو الله و عدوکم تا این حد، علاوه بر این از لحاظ ایمان و اوصاف معنوی باید ساخته بشن. ما عرض کردیم برای ساختن اینها یک مطلبی عرض کردیم، اون این بود که باید مجاهدین که قدم در این میدان میگذارن بدانن که این یک امتحانی است از طرف خداوند پیش آمده، و انسان اگر بدانه که در معرض امتحانه، خب سعی و دقت بکنه از امتحان سربلند و سرفراز بیرون بیاد. این بحث کردیم آیات مربوط به اینکه انسان مجاهد در مورد امتحان پروردگار بحث کردیم. حالا مطلب دیگری، این چون بحث دنباله داره، مطلب دیگری که اینجا هست، باید بدانیم که اسلام مجاهدین را که تجهیز میکنه به طرف میدان حرکت میکنن، باید توجه داشته باشن که آر نباید، ننگ آر، فرار آره، فرار از میدان جنگ آره، تسلیم شدن هم آره. اینا یا باید شهید بشن یا فاتح. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. احد الحسنیین در نظر بگیرن، یا فتح و پیروزی یا شهادت، سوم وجود نداره. این باید آویزه گوش و سرلوحه اعمال مجاهدین باشه که وقتی حرکت میکنه بیرون، چون یک نفر اگر بخواد فرار بکنه آریست برای کل لشکر. یک نفر بخواد تسلیم بشه آریست برای کل لشکر. مجاهدینی باید حرکت کنن که از تمام نواقص و ننگ و آر مسئول و محفوظ باشن. اینه که باید یک بحثی بشه درباره اینکه چه چیز آره و چه چیز تسلیمه، که تسلیم و فرار در بین نباشه، اهدل حسنین صورت بگیره. و البته از جهت اینکه اسلام مخصوصا تشیع از لحاظ مبانی خیلی غنیست واقعا، و یکی از چیزهایی که در اختیار ما هست از معلم جهاد حضرت امیر علیه السلامه. در نهج البلاغه موارد فراوانی در این جریان ها وجود داره که چطور مجاهدین را تربیت میکرده، چجور اعزام میکرده، حتی در بین راه چه شرایطی داشتن، تا وقتی میرسن به میدان قتال چجور قتال کنن. خب اینا امروز لازمه که در جهاد همه اینها با بازنگری که الحمدلله تعالی توفیق حاصل شد به وجود بیاد و در نظر بگیریم. خب این کلمه چون خیلی جالب بود، و به حجت هذه الآیه یقاتل مؤمن کل زمان، عجیبه واقعا. امام صادق علیه السلام در این خبر اول از باب نهم، این خبر 4 صفحه است، خیلی مطلب داره. خبر اول از باب نهم در صفحه 27 از جلد 11 وسائل الشیعه، این خبر 4 صفحه‌ای بسیار مطالب زیادی داره. حضرت در اینجا داره ما نمیگیم شما به جهاد نروید، ولی خودتان رو بسازید بعد به جهاد بروید. رسته کل امرین، هر شخصی اول خودش اصلاح کنه بعد به جهاد اقدام کنه. بعد این آیه رو خوند، اوزند اللذین یقاتلون و انها مظلمون و ان الله على نصرهم لقدیر، بعد از یک دعایه که ولو لا دفع الله انا الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. و همگی به حجت هذه الآیه یقاتل مؤمن کل زمان، در تمام زمان ها به حجت این آیه باید قتال کنند. این آیه ظلم و ظلم شکل های مختلف داره. هر وقت به شما ظلم شد، مخصوصا در دنیای امروز، ظلم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، رسانه‌ای، نظامی، آیا میگه باید قیام کرد؟ قیام کرد و خدا هم اندنست الله نصرهم لقدیر، خدا هم به شما کمک خواهد کرد. ولی بدانید شما کسانی باشید زیر پرچم جهاد اسلامی که ان مکناهم فی الارض، باید سعی کنید برای اقامه عبادات و صلات و ایتاء زکات امری معروف و نهی از منکر. این در وسائل شیعه جلد 11 صفحه 27 خبر 1 از باب 9 بود که یه مقدارش خواندیم، ولی مطلب در این زمین است. حضرت مطالب زیادی در این خبر بیان فرمودن. حالا بحث این است که قبل از حرکت باید ساخته بشن. یک از موضوعات این است که باید از آر احتراز کنید. شما پیام رسان اسلام هستید، کاری نکنید که آری به وجود بیاد. یک نفر از شما اگر بخواد این کار رو بکنه، برای کل لشکر آره، و اون چی آر؟ فرار است. اول فرار. اینجا در نهج البلاغه مطلب خیلی زیاد هست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطالب فراوان درباره جهاد دارند. اول و من کلام له علیه السلام کان یقوله لأصحابه فی بعض ایام صفین، در جنگ صفین معلم جهاد این درس را برای مجاهدین بیان میکنند. در فیض الاسلام خطبه 65 خطبه 65 نهج البلاغه است در فیض الاسلام. اون چاپ پیش بنده بود صفحه 158 خطبه 65. البته خطبه طولانیست اون اندازه که مورد استشهاد ماست عرض میکنم. اول شروع میشه استشعر الخشیه، به لشکر خطاب میکنید خشیت خوف الهی را شعار خودتان قرار بدید. در درون دل شما اون چی که در این جبهه به درد شما میخوره خوف خدا، خوف به خدا و ایمان به خداست. و تجلب و سکینه، سکینه و آرامش را هم جلباب خودتان قرار بدید. و از زو نواجز، دندان روی دندان بفشارید. خب جهاد است و جنگ است دیگه، این خیلی استقامت میخواد. کتف الارض قدمک، به محمد حنفیه فرمودن پاهای خدا در زمین مانند میخ میخوب کن. من بعد از چند جمله و سحی من الفر فعابد الکر و سحی من الفر، کر کرار یعنی پشتره حمله کردن، عابد الکر پی در پی حمله کنید، فعابد الکر و سحی من الفر پی در پی حمله کنید ولی از فرار حیا کنید، فرار نکنید. و انه آرون فل اعقاب و آر و نارون یوم حساب، فرار آر است، آر نه تنها برای شما، در اعقاب در چند پشت بعد هم، در چند نسل بعد هم فلانی در فلان جنگ فرار کرده، نسلا بعد نسل نسل اون شخص را سرزنش میکنن که جد شما در فلان جنگ فرار کرد. فإنه آرون فی الاعقاب و نارون یوم الحساب، برای اینکه فرار کردن آریست در اعقاب و در نسلهای آینده و نارون یوم الحساب. و تیبو ان انفسکم نفسن، با خوشحالی به استقبال مرگ بروید. و امشو الی الموت مشیان سجها، به آسانی به سوی مرگ قدم بردارید. یه توفیقی است برای شما فراهم شده در میدان جنگ در برابر دشمن، حال که این چنین است با خوشحالی و شادمانی به طرف مرگ قدم بردارید. رتیب و انفسکم نفسا و مشو و مشو الی الموت مشیان سجها، با مشو قدم های هموار و ملایم برداشتن به طرف مرگ بروید. و علیکم به هذا السواد الاعظم، به این سواد اعظم حمله کنید. سواد اعظم اون خیمه ای بود در معاویه در جنگ صفین، اطرافش انبوه لشکر فرا گرفته بود، به این خیمه حمله کنید. و علیکم به هذا السواد الاعظم، به این سیاهی بسیار بزرگی که انبوه دشمن و رواق المتنب، سراپرده ای که با تناب ها محکم بستن تا معاویه در دل اون سراپرده مسون بمانه، به اینجا حمله کنید، اینجا حمله کنید. فإن الشیطان کامن فی کسره، شیطان در گوشه همین سراپرده کمین کرده و اونجا سرا کرد. بلکه در حمله اول با اون ریشه و اساس را باید به هم زد. در جنگ جمل هم فرمودن که به این حمله کنید، چون باز خیلی احتراز میکردن حمله کنند به کجاوه ای که عایشه در میان اون هست و بوی شطره. فرمودن بابا به این حمله کنید، این چیه؟ هرچند عایشه هست ولی بخیر تا این سرنگون داشته این مردم خودشون را به کشتن میدن. اونجا هم با تشویق از حمله کردن، شطر را پاش قطع کردن، کجاوه خم شد، کجاوه خم شد که محمد ابن ایبک به برادر عایشه فرمودن برو خواهرت فورا نامحرم نره جلو، برو خواهرت کلا که اینجا شد خواهرت زبط کن در یه جا بدن، بعد با احترام برگردن نمیده. خلاصه اینجا میگه علیکم به هذا السواد الاعظم، به این انبوه دشمن و سیاهی بزرگ حمله کنید بر رواق المتنب. فإن الشیطان کامن فی کسره، من دیگه از نهج البلاغه چیزی عرض میکنم، میگم این مطلب در کجا و کجا و کجاست برای کسانی که میخوان از تاریخ و جریان بیشتر مطلع باشن. برای بعضی شاید خسته کننده باشه، ولی این خطبه 65 که عرض کردم در شرح خویی جلد 5 صفحه 22، چون در گرماگرم جنگ صفین حضرت امیر این کلمات رو به مجاهدین بیان کرده و شرحش در همین جاهاست، ما متنش میگیم ولی شرحش میگیم. شرح خویی جلد پنجم صفحه 22، ابن ابوالحدید جلد پنجم صفحه 168، بهرانی جلد دوم صفحه 178، فی ظلال جلد اول صفحه 334. یک دفعه دیگه آدرس میخوانم: شرح خویی جلد پنجم صفحه 22، ابن ابوالحدید جلد پنجم صفحه 168، بهرانی جلد دوم صفحه 178، فی ظلال جلد اول صفحه 334. بازم کلام سمیرونی در همون فرار است و آر. و من کلام الله علیه السلام فی حس اصحاب القتال، باز کلام امیر المومنین، این کلام 124مه در فیض الاسلام. اون اولی کلام 65 بود، این 124م. کلام 124م در اون چاپ که پیش بنده از نهج البلاغه بود، صفحه 382، بنده یک نهج البلاغه دارم که از اون سالی که نهج البلاغه اینجا میگفتم مانده، در حاشیهش تمام، در حاشیه هر خطبه ای، هر نامه ای از این چهار تا شرح آدرس نوشتم که این خطبه و این کلام در شرح خویی و بهرانی و ابن ابوالحدید و فی ظلال کدام جلد و کدام صفحه. این دوم که الان میخوانیم کلام 124 از امیرالمومنینه، فی حس اصحاب علی القتال، در برانگیختن و ترقی اصحاب علی القتال. اینجا میگه اول اینجا شروع میشه: فقط مداره و اخر الحاصر، زرهدارها را جلو بیاندازید، چون برای همه زره فراهم نبود. حاصر کسی است که زره نداره، داره کسی است که درع و زره داره. فقط مداره و اخر الحاصر. و رایتکم فلا تمیلوها، پرچم را در نظر داشته باشید. این پرچم در میدان جنگ خیلی مهمه. و رایتکم یعنی الزمو رایتکم، لازم میدونید رایت را. فلا تمیلوها، و هیچ وقت هم پرچم را از جای خودش حرکت ندید. پرچم باید در همون جای خودش ثابت بمانه. ولا تخلوها، ولی پرچم را تنها نگذارید، از دور برش پراکنده بشید. ولا تخلوها، ولا تجعلوها الدا بعید شجعانکم. ما بعدا درباره فرماندهان جنگ صحبت خواهیم کرد که فرماندهان اینجا این راجبین، ولا تجعلوها الا بعید شجعانکم. همیشه پرچم باید در دست افراد شجاع باشه. و المانعون از زمار منکم، کسانی باشن قدرت داشته باشن که جلوگیری از حوادث سو، از حوادث ناگوار جلوگیری کنن. کسانی هستند که در میدان جنگ ورزیده شدن، اینا سیغل دیده آب دیده شدن، که به طوری هم قدرت و شجاعت دارن، به طوری مهارت و شایستگی و برجستگی دارن. المانعین از زمار منکم، کسانی که مانع هستن از این که جریانی به وجود بیاد. زمار یعنی جریانی که عاقبت سو داره، مانع باشن از به وجود آمدن جریانی که شما را ناراحت بکنه. بله، بعد اینجا توصیه زیاد راجع به این پرچمه که ما درباره پرچمدارا بعدا بحث خواهیم کرد در یک خطبه دیگه است، که میفرمان به این که این علم و این پرچم را، لا یحملها الا اهل البصر و الصبر و العالم به مواقع الحق. پرچم باید در دست که اول اهل بصیرت باشه، اونقدر درک و فرهنگ بینایش در سطح بالا، صبر و استقامت در حد بالا، علم داشته باشه، یک فقیه مثلا باشه، عالم باشه به مواقع. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العالم به مواضع الحق. خب حالا آخر این یک کلام در اون میخوام عرض کنم: ان فی الفرار موجدت الله، ان فلفلار موجدت الله و ظل لازم و آر الباقی. کسی بر فرار کنه، فرار هم موجب خشم خداست، موجدن خشم. ان فلفرار موجدت الله و ظل لازم، ذلت همیشگیست و آر الباقی و آر جاودانیست. باز هم نصیحت کنه، بدانید به ان الفره لغیر مزید فی عمره. آدم که فرار میکنه فکر نکنه که عمرش زیادتر میشه، نه، یا همین در میدان جنگ ممکنه در میدان جنگ کشته بشه، یا اگر این بره چند روزه بالاخره خواهد مرد دیگه. و ان الفره لغیر مزید فی عمره الراه الالله کزدم آن لالا، یعنی دالن ما. کسی که با شوق به طرف مرگ میره، به طرف شهادت میره، مثل تشنه است که وارد آب گوارا میشه. الجنت تحت اطراف الاوالی، بهشت در اطراف سرنیزه ها و نیزه هاست. بله، الیوم تبل الاخبار، امروز روزی است که خبرها آشکار میشه. چه کسی قدرت توانایی داره و میتواند که در اینجا با شوق اشتیاق کار خود را خاتم بده، یا فاتح یا شهادت. الیوم تبل الاخبار والله لعنه اشرق الى لقائهم من هم الى دیارهم. قسم به خدا، من شوق من به برخورد با دشمن از شوق کنا دارن برگردن به خانه خودشان بیشتر. شوق من به برخورد با دشمن و درگیری با دشمن از اون شوقی که دشمن در دل داره که برگرده وطن و خانش، من بیش از اون شوق دارم. او به خانهش برگرده اشتیاق داره، من به شهادت اشتیاق دارم که شهادت من برخورد با دشمن برای من لذت بخشتر است تا برگردم به خانه خودم. خب، عرض کنم خدمت محترم، در اینجا استشهاد به این بود که ان فی الفرار موجدت الله و ظل لازم و آر الباقی، فرار کردن در جنگ باعث خشم خدا و ذلت و بیچارگی همیشگی و آر و ننگ جاودانی است. این هم اگر بخواید مطالعه کنید، خیلی مطالب در شروع هست، شرح خویی جلد هشتم صفحه 156. این را بنویسید، در آینده به درد خواهد خورد. امروز انتظار است یه جهادی در حوزه علمی قم بحث بشه که به دنیا نشان بدیم که شیعه با چه دید به جهاد می نگرد. شرح خویی جلد هشتم صفحه 156. ابن ابوالحدید جلد هشتم صفحه سوم، بهرانی جلد سوم صفحه 122، فی ظلال جلد دو صفحه 229. یک مرتبه آدرس بخوانم، شرح خویی جلد هشتم صفحه 156. ابن ابوالحدید جلد هشتم صفحه سوم، بهرانی جلد سوم صفحه 122، فی ظلال جلد دو صفحه 229. بقیه فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.